الرحيم. صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. یکی از شرایط ولی فقیه وجود عدالته. عدالت رو بزرگان به دو معنا تعریف کردن. گاهی گفتن وجود ملکه است در وجود انسان که اون ملکه باعث میشه بدون زحمت، بدون تکلف انسان از حرام فاصله میگیره و واجباتش رو انجام میده. در واقع اون ملکه که در وجود انسان اون عدالته، نه عمل ظاهری. و ملکه هم به تعبیر دیگه معناش همون عادته. وقتی انسان تو وجودش عادت باشد به انجام تکالیف، عادت باشه به ترک حرام، اون عادت رو بهش میگن ملکه. و ملکه عدالت هم همینه. در علم اخلاق هم اسمش رو گذاشتن خلق، یعنی این عدالت خلق او شده. اما تعریف دومی برای عدالت میکنن و اون اینه که عدالت کاری با خلق و روحیه شخص اصلا نداره. عدالت همون رفتار ظاهری شخص، اگر دیدیم که تکالیف رو انجام میده، کار حرام مرتکب نمیشه، اینو میگیم عادل. اصلا کاری با ملکه نداره. ولو با زحمت یه کسی داره واجباتش انجام میده، ما میگیم دیگه عادله. خب هر کدوم از این دوتا تعریف رو شخصیت‌های بزرگی ازش حمایت کردن. صاحب جواهر شیخ انصاری، بزرگان دیگه اون تعریف اول را میگن. و شخصیت‌های مثل محقق همدانی و بعد هم به تبع ایشون مرحوم آیت الله عظمای خویی، چون معتقدن که عدالت همون رفتار ظاهری است، کاری به روحی شخص نداره. پیرامون این بحث دیگه نمیخوایم صحبت بکنیم. جلسه قبل نسبتا مفصل صحبت کردیم. باقیمون دلیل بر اصل عدالت، یعنی دیگه کار نداریم عدالت رو چه تعریفی براش میکنیم. میخوام ببینیم اصلا میشه ولی فقیه عادل نباشه. حتی رو تعریف دوم، تعریف اول، دیگه رو هر دوتا تعریف. یعنی یک شخصی ولی فقیه باشه که علنی و رسما گناه بکنه، میشه یا نه؟ خب ما معتقدیم که جایگاه ولایت فقیه همچنان مهمه که حتما عدالت رو برای این قضیه میخواهیم. استناد به ادله اربعه شده، یعنی گفتن هم قرآن، هم روایات، هم اجماع و هم عقل میگوید که ولی فقیه باید عادل باشه. دلیل قرآنی آیه 124 سوره بقره، وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام به مقام امامت رسید تقاضا کرد که خدای آیه میشه در نسل من هم رهبرانی باشن، اونام امام باشن بر جامعه. قال و من ذریتی، پرسید که از ذریه من هم آیا کسی امام میتواند بشه یا نه. در جواب خدای متعال فرمود که لا ینالو عهد ظالمین، عهد من به ظالمین نمیرسه. ظالم به کسی میگن که گناه میکنه، مثلا کسی که مشرکه این داره ظلم میکنه، مطمئن ظلم به خود، چون این میتوانست با توحید به درجات عالی برسه، حالا با این شرک داره به خودش ظلم میکنه. کسی که پای خودشو میبره این هم داره ظلم میکنه، انگشتان دستش رو قطع میکنه، این داره ظلم به خودش میکنه. حالا پاش رو میبره از کوه نمیتونه بره بالا، کسی هم که گناه میکنه از درجات معنوی نمیتونه بره بالا، نرمه این ظلمه دیگه. اون با چشم دیده میشه، کوه رو داره میبینه، میفهمه، همه میگن داره ظلم به خودش میکنه. این یکیه باید اغلا عقلشون رو به کار بیاندازن و بگن کسی که گناه میکنه داره ظلم به خود میکنه. قرآن میفرماد ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم خیلی بزرگی. بعضی فکر میکنن ظلم فقط اینه که من بیام حق یک کسی رو از بین ببرم، ظلم به دیگران رو ظلم میگن. اون ظلم هست، منتها منحصرن نیست. انحصار ظلم اون اشتباهه، هر ترقی، هر حقی که عمدن پایمال بشه این ظلمه. حالا من اون ترقی خودم رو از بین میبرم، حقی که خودم داشتم میتوانستم به جایگاه بالایی برسم، گاهی هم حق دیگری از بین میبرم. صحبت در اینه که حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که تقاضا کرد که حالا که من امام شدم در نسل من هم آیا میشه یا نه، خطاب شد نه، اونا ظالمن و بحث امامت به ظالمین نمیرس. ما از این آیه شریفه میخوام استفاده کنیم که ولایت فقیه هم اونم نباید ظالم باشه. ما تو چطوری میخوام استفاده کنیم؟ خود آیه شریفه تو مورد امامت آمده، اما یک کلمه تو آیه است، اون کلمه عهدی، لا ینالو عهدی الظالمین. میگه این عهد من به ظالمین نمیرسه. وقتی کلمه عهد رو نگاه میکنید، این عهد منحصر در بحث امامت نیست. ولایت فقیه هم باز عهدی است بین خدا و ولی یتقی. و بنابراین اگر خدای متعال عهد بسته با فقیه که امامت جامعه رو به خوده داشته باشه، این عهد رو دوش ظالم نمیاد. در این حال ما توجه به نکات دیگه هم باید داشته باشیم و اون اینه که ما در بحث امامت معتقدیم که امام بالاتر از عدالت باید معصوم باشه، یعنی حتی سهواً هم اشتباه نکنه، یعنی حتی فراموش نکنه، چون تو فراموشی اگر کسی خطا بکنه گناه نکرده، اون بالاخره حق رو انجام نداده. وقت چطور ما بگیم راجب معصوم میتونه این امام باشه؟ ما راجع به امامت معتقد به این هستیم که حتما باید معصوم باشه. اما از امام که میان پایین در فقیه که ما نمیتونیم شرط عصمت رو ملاحظه بکنیم، کسی غیر 12 امام دیگه بعدش که معصوم وجود نداره. حالا که معصوم وجود نداره، ما یه قدم تنزل میکنیم و میگیم عصمت نه، اما عدالت چرا؟ نه اینکه همچنین هم یه قدم تنزل میکنیم یه مرتبه بگیم ظالم بیاد رهبر جامعه بشه، اصلا عدالت و شرط ندانیم، که یه چیزیست نمیشه این رو گفت. آیه شریفه داره یک موقعیتی رو میگوید برای یک رهبر جامعه، بعد میگه این رهبر جامعه باید ظالم نباشه. اهل تسنن این رو بهش اعتقاد ندارن. دلیلش هم که اعتقاد ندارن اینه که اونا دیدن اگر بگوین که خلیفه پیامبر باید عادل باشه، باید معصوم باشه، به این نتیجه میرسن که هم ابوبکر هم عمر هم عثمان این سه نفر باید دیگه خلیفه نباشه. به این مشکل برخورد میکردن، لذا اینا اول اومدن یه خلیفه رو برای خودشون درست کردن، بعد رو اشخاص اومدن قانون درست کردن. یه اشتباه هم تو اینه که گیر افتادن، نمیان اول ببینن حق چیه، بعد حق رو که فهمیدن نگاه بکنن ببینن این اشخاص آیا حق میگوین یا باطل میگن. سعیش هم همینه، انسان باید اول حق رو بشناسه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اعرف الحق تعرف اهله، اگه حق رو بشناسی اهلشو میشناسی. قانون همیشه همینه، میگن اول حق رو برو بفهم، بعد ببین که چه کسانی اهل حق. اهل تسنن این کار رو نکردن، اونا به هر شکل هست میخوان خلافت این سه نفر رو درست بکنن، اونا دنبال اینه. لذا اول کار نداشتن چه کسی خلیفه است، آیا عادله، آیا ظالمه، نمیدونم معصیت، کار به این نداشتن. اول مادم گفتن این سه نفر خلیفه، بعد وقتی بهشون میگیم خب خلیفه باید عادل باشه یا نه، میرن اول نگاه میکنن این سه نفر رو میبینن نه این عادل نیستن، تا من عادل نیستن میام یا نه ما قبول نداریم که باید عادل باشه، میتونم این شخص معصیتکار بیاد خلیفه پیغمبر باشه. فراموشکار چی؟ آیا میتونه کسی که فراموشکار خلیفه پیغمبر باشه؟ باز جواب ما رو نمیدن، اول میرن اون سفر رو نگاه میکنن، میگن او تو زندگیشون پر از فراموشی داشته، بعد میگن که خب چرا میشه خلیفه پیغمبر میتونه فراموشکار هم باشه؟ آیا خلیفه پیغمبر میتونه فحشم بده؟ میرن زندگانی اینا رو نگاه میکنن، میگن بله عمر تو چند جایی زندگیش فحش داده، فحشای ارزان داده که خوب نیست، مالا بگیم البته گاهی وقتا خوبه گفتنش، که چون از نگفتن هم خیلی ها خیال میکنن اینا اصلا هیچی فحش نمیده. چرا فحش میدونن؟ فحشای هرزه خیلی تو زندگیشون میدن. اول نگاه میکنن نه اهل فحش میدن، بعد میگن میشه خلیفه پیغمبر طور نیست فحش بده. آیا خلیفه پیغمبر میتونه کتکم بزنه؟ چوب بردارد میدن یکی ها بزنه زخمی بکنه؟ میرم نگاه میکنم عمر این کارو کرده، عمر یه زمانی ابن مسعود رو که خود سنی‌ها قبولش دارن ابن مسعود و خب تفسیر قرآن هم میگفت، سر یه بحثی عصاش و بعدش عمر رو زد و ابن مسعود رو زخمیش کرد، در این حد کتکش زد. آیا خلیفه میتونه باعث کشتن کسی بشه؟ دوره میرن هیچ وقت جواب ما رو نمیدن سریع، اول میرن نگاه میکنن میرن عثمان مثلا ابوذر رو کشت، معاویه مثلا عمار رو کشت، یا نخشه قتل امیر المؤمنین رو گذاشت، میرن جناب مالک اشتر رو کشت، اینا دیگه تو تاریخ اومده، اینا من میگم چرا ممکنه خلیفه حالا خلیفه باشه ممکنه کم بکشه؟ اشتباه اهل تسنن اینه که به جای اینکه قانون حق رو ببینن چیه و اگر حق میگه که خلیفه نباید فحش بده، برن جلو خلیفهشون رو بگیرن، میگن چرا فحش دادی؟ ما دیگه تو رو خلیفه نمیدونیم. به جای اینکه این کار رو بکنن، به عکسش میکنن. اول نگاه میکنن زندگانی ستاره رو، و حتی من عبارتی که از اهل تسنن رو دیدم، کتابش البته عربیه، ترجمهش اینه، میگه اگر کسی افسق فاسقین باشه، یعنی دیگه پستر از او تو جامعه نباشه، یه آدمی که بیشتر از همه گناه میکنه، فحش میده، قتل انجام میده، زنا میکنه، سرقت میکنه، غیبت میکنه، همه نوع گناه، هر چی میگه همش انجام میده که دیگه همه میشناسنش، افسق فاسقین باشه اما به زور بیاد حاکم بشه بر جامعه، ایشون میشه ولی امر و اطاعت از او واجبه. فعلا دیگه شده حاکم، اطاعتش واجب. ببینید اینا تا کجا رفتن جلو. اینا رو میگن برای چی؟ برای اینکه خلافت این ستاره رو درست بکنن، چون دیدن اینا اهل هر فسق و فجوری بودن، به خصوص قبل از اسلامشون. قبل اسلامشون بدترین گناهی که این سه نفر انجام دادن، هر سهشون مشرک بودن و بت پرست بودن. هیچ کدومشون قبل از بلوغ اسلام نیومده که بگیم از اول تکلیفش اومده مسلمان بوده، نه، تمامشون اینا سن بعد از تکلیفشون بت می‌پرستیدن. بدترین ظلم اینا، بدترین گناه مرتکب می شدن. اما راجع به امیرالمومنین علیه السلام سراغ ندارن، بلکه به عکس ببینن که بعثت پیامبر وقتی انجام گرفت، امیرالمومنین علیه السلام حدودا 10 سالشون بود. امیرالمومنین علیه السلام منتظر این بودن که پیامبر مبعوث بشن، تا اون لحظه اولی که جبرئیل نازل شد در غار حرا، حضرت علی علیه السلام هم جو حضور داشته. بعد پیامبر گفتن شما چی دید؟ گفتن یا رسول الله، من هم جبرئیل رو دیدم و هم صدای وحی که به شما کرد شنیدم. من هم پیامبر رو فهمدن شما هم دیدید آنچه رو من دیدم و شنیدید آنچه رو من شنیدم، ولی که من رسول خدا هستم اما شما رسول نیست، شما وسیع من هست. پس همون ابتدایی بود. قبلش هم 10 سال قبلش، پیامبر 30 سالشون بود و امیرالمومنین علیه السلام تازه به دنیا آمده بودن، آیات سوره مؤمنون تلاوت کرد. کسی گناه هیچ سراغ نداره، ولو در حد یک کار مکروه، نه از پیامبر نه از امیرالمومنین علیه السلام. یه جا گفته باشن ما یادمون رفت گناه کردیم، یه جا بگن خوابمون برد، نمیدونم فلان شد، یه جا بگن ای ما این غذای حرام و حواسمون نبود خوردیم نجس بود، بعد بفهمن بخوان جبران بکنن، تو مال کسی بخوان بی جهت تصرف بکنن، بعدن اشتباه شد، یه کسی اشتباه هم اعدام بکنن، بعد بگن ای نفهمیدیم خونبه هاشو بریم. هیچی سراغ ندارید اینا، بلکه برعکس سلونی قبل ان تفقدونی ما داریم. گفتن هرچی سوال بکنیم ما از همه چی آگاهیم و بهتون خواهیم گفت. قرآن شهادت میده که امیرالمومنین علیه السلام نزدشون تمام علم کتاب وجود داره، علم کتاب نزدشونه. عرضم اینه که اهل تسنن عدالت رو لازم نمیدونن در ولی امر، ولی که ما میگیم این آیه 124 بقره وقتی که تو امام باید ظالم نباشه، باید معصوم باشه، اما یه کلمه اهدیان بود، از کلمه اهدی استفاده کردیم، بعد گفتیم حالا تو غیر امامان مثل ولی فقیه نمیتونیم شرط اسمت رو بگیم، چون معصوم که وجود نداره، اما یه مقدار خوب تنزل میکنیم، میگیم آن چرا که امکان داره چیه؟ عدالت. باز تو قرآن آیات دیگری هم داریم، اگر بخوام به آیه اولی الامر تمسک بکنیم، آیه 59 سوره نساء، اون هم فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. وقتی از سه جور میگید اطاعت بکنید، معلومه که اطاعت از این سه جا یکیه، نه اینکه اطاعت این سه جا ضد همه. یعنی میشه رسول خدا خلاف خدا فرمان بده، بعد قرآن هم بگید هم از خدا اطاعت کن هم از رسول خدا، مردم متحیر میشه. میگم خدا گفته این کار انجام بدید، رسول خدا ضدش میگه انجام ندید، بالاخره ما چیکار بکنیم، کدوم عمل بکنیم؟ تناقض عمل کردن و عمل نکردن این نقیض همه. همونطور که رسول خدا باید معصوم باشه تو فرمانش با خدا یکی باشه، فرمان ولی امرم باید همینطور باشه. ما تو باز تکرار میکنیم، ولی امر تو آیه شریفه تفسیر شده به 12 امام، یعنی آیه رو ما نمیتونیم شامل ولی فقیه زمان خودمون بدانیم. اما یه نتیجه دیگه میخوایم بگیریم و اونه که میگیم تو آیه میگه تو رهبران آسمانی باید معصوم باشه. خب ولی فقیه یک رهبر آسمانیه، اونم عهد با خدا داره، خدای متعال این ولایتو بر دوش رو گذاشته. حالا این ولی فقیه اسمت نمیتونه داشته باشه، معصوم که نیست، اما عدالتو که میتونه داشته باشه، باید عادل باشه. ما تو قرآن آیات زیادی داریم که میگه از شخص گناهکار تبعیت نکن. وقت چطور مردم بیان از ولی فقیه تبعیت بکنن که گناه میکنه؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و کان امره فرطا. سوره اسراء میگه تبعیت نکن از کسی اهل گناهه. خب وقتی کسی اهل معصیته لا توته تبعیت ازش نکن. حالا این آیه رو ما در آن خودمون هم نگاه بکنیم، ولی فقیه هم میخواد مورد اطاعت واقع بشه، میخواد تبعیت ازش بکنه. میگه کسی که اهل گناه چطور میخواد ازش تبعیت بکنه؟ قرآن میگه تبعیت نکن از کسی معصیت کنه. او آیه بلعم با اورا که میگه مثال او که مثل الکلب، مثلش مثل سگیست که رهاش بکنی فریاد میزنه، واق واق میکنه، بهش بخوایی حمله بکنی بازم واق میزنه. تشبیه به سگ کرده قرآن. چرا؟ چون یه عالمی بود که گناه کرد. بلعن بارد یه داستانشو میدونی، وقتی یه عالمی که عمل نمیکنه و گناه میکنه، قرآن اینطور تشبیه به حیوانش میکنه. وقتی میخواد این بلعن بارا بشه رهبر جامعه، در آیه 5 سوره جمعه مثل یهودیایی رو میگه که تورات دستشونه اما عمل نمیکنن به تورات. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها. توراتو بر دوشون گذاشته شده اما حمل تورات نمی کنن، یعنی به مفادش عمل نمی کنن. که مثل الحمار یحمل اسفارا، میگه مثل یه خری میمونه که روش کتابای سنگین گذاشتن، فقط سنگینی کتاب احساس میکنه اما هیچ عمل نمی کنه. این یهودی ها که میدانستن که خصوصیات پیغمبر اسلام توشه، میگه خب بیاد ایمان بیاد، چرا عمل نمیکنیم به طور خود طور هم میگه برید ایمان به پیغمبر بیارید، چرا عمل نمیکنیم؟ وقتی همچی یهودی میخواد رهبر جامعه بشه، اینا رو دقت داریم که جای مختلف قرآن داریم که کسی که معصوم نیست نمیتونه رهبر جامعه باشه، و ما میگیم کسی هم که عادل نیست، اهل گناه، معصیت بلعم باورا همیشه عمل میکرد، یه بار یه گناه بزرگ انجام داد، قرآن یه مرتبه رتبش میره پایین، چطور میخواد بشه ولی فقیه؟ من مثال دارم میزنم، نمیخوام بگم خودمون بشه ولی فقیه، اما میخوام بگم قرآن داره ما رو راهنمایی میکنه که باید دامن کسی که رهبره حتما پاک باشه. چشمش پاک باشه، دستش، شکمش، گوشش، زبانش باید پاک باشه تا بتونه رهبر جامعه باشه. این بحث قرآنیش. بحث عقلیش، دلیل عقلش خیلی واضحه. عقل انسان میگه که کسی که میخواد رهبر جامعه بشه در واقع میخواد رفتارش الگو باشه برای دیگران و گفتارش هم میخواد مورد تقلید و تبعیت دیگران واقع بشه. خب یه چنین کسی اگه بخواد خودش اهل گناه و معصیت باشه افرادش تبعیت نمی کنن. حتی ممکنه فرمان خلاف بده، وقتی اهل معصیته به خلاف فرمان خدا یه دستوری میده. عقل انسان میگه اون خدایی که حکیمه هیچ وقت چنین کاری انجام نمیده. خدایی که به ما میگه باید تبعیت بکنید از یه شخص رهبر، همون خدا حکیمه و ملاحظه این مسائل رو دقت میکنه. عقل ما با دلیل قطعی این رو میگه و هیچ شکی ما تو اینا نداریم، از بس واضحه، نیاز به گفتن هم نداره. اما خب ما حالا داریم بیان میکنیم که یک کسی تصور نکنه که دلیل عقلی وجود نداره. دلیل عقلش هم خیلی روشنه، اجماعش هم داریم، یعنی تو علمای شیعه همه معتقد به این هستن که رهبر جامعه ولی فقیه باید عادل باشه. تو اینجاش ما زیاد گیری نداریم. عمده بحثا تو روایاتی که روایت هم الحمدلله خیلی صریح و گویا بیان کردن که باید عادل باشه. از جمله روایاتی که تو جلسه های قبل خوندیم که فرمودن کسی رو باید بهش مراجعه کنید که علاوه بر فقاهت باید چهار شرط داشته باشه. امام عسکری علیه السلام فرمودن اما من کان من الفقها، اولیش گفتن از فقها، بنابراین هر کسی نه، باید تو بین فقها بگردید. تازه تو بین فقها هم کسی که چهار شرط بعدی داره، اون چهار شرط همش میشه عدالت. اولیش فرمودن صائنا لنفسه، کسی باشه که نفسش رو حفظ بکنه اون میشه عادل. یکی دیگه فرمودن حافظا لدینه، کسی باشه حافظ دینش باشه اون دوباره میشه عدالت، یعنی حافظ منافعش نباشه، دینش رو بخواد حفظ بکنه. سوم فرمون مخالفا لهوا، با هوای نفس مخالف باشه، آدم معصیتکار تبعیت هوای نفسش میکنه، عادله که نه، کاری به خواهش نفسش نداره. و چهارم فرمودن مطیعا لامر مولا، باید یک کسی باشه که اطاعت از امر مولای خودش بکنه. خب چهار جمله حضرت دارن توضیح میدن، هر چهار جملهش حول محور عدالته. اینا رو دارن برای ما بیان میکنن تا خوب متوجه باشیم که حتما ولی فقیه باید عادل باشه. بعد از حضرت فرمودن فلل عوامه این یقلدو، توده‌های مردم واجب است که برن از او تقلید بکنن. اول شرایط رو فرمودن چون حضرت نگران بودن که حالا خودشون به شهادت میرسن بعد فرزندشون غائب میشه و تو زمان غیبت یه وقت هرج و مرج نشه، هر کسی ادعا بکنه من رهبر جامعه هستم یا هر گروهی دور یه نفر رو جمع بشن اساس دین از بین بره. مواظب این بودن، برای این که اساس دین از بین نره دقت کردن، هی شرایط رو صف بستن، گفتن شرایط رو دقت بکنید بعد مراجعه بکنید. خب به حمدالله هم در طول تاریخ این ملاحظات شده و تا به امروز که ببینیم این بحث وجود. اما بحث ما رو حالا من میخواستم از روایت ها چند جمله دیگه هم عرض بکنم، منتها چون شب عید هست تناسب داره که یک جمله هم عرض بکنم که ببینید چطور خلفای اهل تسنن اهل معصیت و گناه بودن و ما معتقدیم که خلیفه نمیتونه اهل گناه و معصیت باشه. در کتب خود اهل تسنن آمده که بعد از این که حضرت فاطمه سلام الله علیها مریض شدن، اینو صحیح بخاری هم داره، این بخشی از این قضیه رو اونجا هم نقل کرده، خود سنی نقل میکنن که خود ابوبکر عمر اینا تصمیم گرفتن که برن به عیادت، حالا خودشون سبب مریضی حضرت بودن با اون ضربه‌ای که به در زدند و باعث کشته شدن فرزند حضرت شدند و هم فرزند حضرت کشته بودن هم زده به پهلو زده بودند که حضرت تو خانه افتادن دیگه. خب خبر تو مدینه وقتی پخش شد براشون خیلی بد در اومد که بله اینا این جنایت رو انجام دادن، در خانه رو آتش زدن. برای اینکه یه مقدار ترمیم بکنم قضیه رو گفتم بریم عیادت. آمدن دو اجازه گرفتن، امیر المؤمنین علیه السلام رفتن از خود همسرشون اجازه گرفتن و اول اجازه نمی دادن و بعد این دو نفر اصرار کردن که اجازه بدید ما بیاییم. اونا دنبال مسائل سیاسی خودشون بودن که یه جوری بعد برن بیرون بگن ما رفتیم و نه مسئله خاصی نیست ما ارتباط داریم. منطقه وقتی اصرار کردن حضرت گفتن که یا علی خانه خانه شماست و فاطمه هم کنیز شماست، اختیار با شماست، حتی سلامت. خب حضرت برای این که دلیل دیگری درست بشه مسئلت دانستن که اینا بیان، خب اینا وارد شدن و سلام کردن، حضرت جوابشون رو ندادن. ببینید ما آیه قرآن داریم که اگر کسی مسلمانه جواب سلام رو حق ندارید ندید. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، حق ندارید به کسی که بهتون القای سلام میکنه بهش بگید تو مؤمن نیستی، حق ندارید. و شما میمونید بین دو چیز، یک این جواب سلام که ندادن حضرت فاطمه سلام الله علیها معصیت مرتکب شده، یعنی واجب بوده جواب بدن، این واجب رو ترک کرد. میتونید اینو بگید؟ اینو نمیتونید بگید چون عصمت حضرت و همه بهش معتقدن، از جمله خود آیه تطهیر آیه 33 احزاب میفرماد انما یرید الله لیطهر عنکم الرجس، میگه چون مطهر است. میموند بحث دوم، حالا که پس ترک واجب نکردن پس هم میشه اون کسی که سلام کرده مسلمان نبوده. خیلی واضحه این دیگه، حالا حجش هم تو ظاهر میگه من مسلمانم، حضرت دارن روی واقع او دارن حکم صادر میکنن، یعنی تو مسلمان نیستی که من جوابت رو بدم، جوابت واجب نیست. بس به اینجا تمام نشد، یه مقدار باز اینا التماس کردن، حرف زدن، دیدن حضرت جواب سلامشون رو ندادن، حرف هم با اینا نمی زدن. دیدن بریم بیرون بدتر میشه، بریم چی بگیم؟ میگیم دختر پیغمبر هیچ جواب ما رو ندادن. بالاخره عمر قسم داد حضرت رو، میدونست حضرت قسم بده به حرف میارد حضرت، حضرت رو قسم داد که جواب ما رو بدید، یه حرف با ما بزنید. حضرت به احترام قسم گفتن من یه سوال از شما میکنم، آیا جواب صحیحش رو میدید یا نه؟ عمر گفت بله. دیگه دید که نمیتونه جواب دروغ بگه، فرمودن آیا از پدرم شنیدید که فرمودن غضب فاطمه غضب منه و غضب من غضب خداست، خدا غضب میکنم به غضب فاطمه، راضیست به رضایت او؟ جملات اینطوری بارها پیغمبر گفته بودن این رو. عمر گفت بله من شنیدم این رو از پدرتون. وقتی گفت شنیدم، حضرت بلافاصله گفتن خدایا شاهد باش که این دو نفر مرا اذیت کردن و من از اینا راضی نیستم. سنیا تا اینجا حدیث رو نقل میکنند و دیگه دنبال حدیث رو رها میکنند، میگن خب اینا پشت اومدن، حضرت گفتن من راضی نیستم، اینا پشت اومدن. ولی که بس اینجا تمام نمیشه. ببینید سنی ها قبول دارن که حضرت فاطمه اذیت کرد، اذیت شدن از دست این دو نفر و اذیتشون هم هر وقت اذیت بشن هم پیغمبر اذیت شدن هم خدا اذیت شد. تا اینجا شو سنی ها قبول دارن. میگم خیلی خوب، اگه تو اینجا رو قبول دارید یه آیه داریم تو قرآن، آیه 57 سوره احزاب: ان الذين يؤذون الله ورسوله، اونایی که خدا و رسول اذیت میکنن حکمشون چیه؟ لعنهم الله في الدنيا والاخره و اعد لهم عذابا مهينا. خدا هم اینا رو لعنت کرده، هم تو دنیا هم تو آخرت عذاب مهینی هم دارشون در نظر گرفت، آماده کرد. اهل تسنن دیگه فکر این آیه قرآن رو نکردن، اون حدیث رو نقل میکنن اما دیگه خبر ندارن که کسی که پیغمبر اذیت بکنه خیال میکنن همین اذیت شده و تمام شده. نه، آیه قرآن میگه کسی پیغمبر اذیت کرد خدا تو دنیا و آخره لعنتش کرده و عذاب مهم برش در نظر گرفت. این صحبتیست که خواستم استدلال روایی و قرآنی داشته باشه. در زمان آیت العظما آصف الحسن مدیسه‌ای رضوان الله تعالی علیه مرجع تقلید بزرگ، یه پیرمردی رفته بود مکه، پیرمرد شیعه ای. بعد اونجا این سنی ها وهابی ها دیده بودن این پیرمرد میتونن سر به سرش بگذارن، دورشو گرفته بودن و شلوغش کرده بودن که چرا تو لعن میکنی. و پیرمرد گفته بود من یه صدایی به گوشم خورد که بعدن که تلفن ها اومد، اون زمان همه تلفن رو نیده بود، که بعدن که صدای گوشی تلفن هست شبیه صدای گوشی تلفن بود، یه صدای کوچه که تو گوشم به من القا کرد و گفت جواب اینا رو بده، بگو اگه میخواید بدونید که چرا ما لعن میکنیم برید صحیح بخاری بیارید تو من بگم چرا لعن میکنم و قرآن هم بیارید. اینا اول حواسشون نبود، رفتن صحیح بخاری آوردن که بیدن کجا گفتش لعن بکنه. تا رفتم بیارم اون صدا تو گوشم هی من رو حمایت میکرد، میگفت نگران نباش من از تو دفاع میکنم. تا آوردن اون صدا تو گوشم گفت صفحه چند رو بیارم، صفحه چند رو این حدیث رو بخونم، همین حدیث عیادت از فاطمه رو. ما هم گفتیم اینا هم دیدن حدیث رو نگاه کردن، گفتن خب این حدیث میگه که پیامبر اذیت شدن از دست عمر، اما این چیکار بلند داره. یه مرتبه یه صدا تو گوشم گفت بگو آیه قرآن هم بیارن، سوره احزاب آیه 57 بیارن. همچی که گفتیم اینا نگاه کردن قرآن میگه کسی که پیغمبر اذیت بکنه خدا لعنتش کرده تو دنیا و آخرت و عذاب خار کننده هم برش گذاشته شده. یه مرتبه اینا فهمیدن که با دست خودشون محکوم کردن خودشون. زود دستیسه کردن این پیرمرد، انداختن زندان، یه تهمتی هم بگذادن انداختن زندان. پیرمرد تعجب کرد گفت این صدا چی بود؟ ای به ما میگفت من حمایت از تو میکنم، پس ما که تو زندان افتادیم. اون صدا دوره تو گوشش اومد دلداریش کرد، گفت نگران نباش. تا نصف شب یکی سو اومد تو زندان که من سمتشو نمیدونستم، اما دیدم کل این مامورای تو زندان همه جلوش احترام میذاشتن، ظاهرا یا رئیس زندان بود یا بالاتر بود، مثلا استاندار شهر بود، نمیدونم یا سمتشو نمیدونم، دیدم همه بهش احترام میذاشتن. این اومد تو زندان صاف من فعلی ما اسکی نرمور بود و زبان فارسی هم بلد بود، با زبان فارسی هم گفت مشکل تو چیه؟ منم جرانو گفتم. به من گفت اگر قول میدی که دیگه نمونی مکه و مدینه، یعنی از عربستان بری بیرون، من آزادت میکنم، اما بخوای باشی اینجا فردا باز ببیننده دستگیرت میکنم، برای منم مشکل درست میشه، اما یه جور اگه مشکلی نیست کارتو بکن. زارم بعد از اعمال حجم بوده، خلاصه میگه نه من دیگه کار خاصی ندارم و این مأمور عربستان دستور میده که یه ماشین بیان، دو تا مأمورم همراه، و از مأمورا التزام میگیره، میگه این پیرمرد رو میرسونیدش نجف و یه امضا از آیت الله از ما استقلالتن مدیسه میگیرید که من مطمئن بشم این نجف رسیده، میرسونیدش رو برمیگرد با عزت و احترام. خلاصه یه ماشین هم در اختیارش میگذارند و اساسش هم میذاره تو ماشین و دوتا مأمور هم همراهش، اینا با صلاحاتی میبرندش تو نجف خدمت اون مرجع تقلید و امضا رو میگیرند و برمیگردند. بعد مرجع تقلید آیه مدیسه ای رو شونه میکنن، به این پیرمرد میگن جهنت چیه؟ دیگه اون صدا تو گوشش حرف نمیزد، پیرمرد هم اطلاع زیاد نداشت، گفت یه صدایی تو گوشم یه چیزی میگفت فلان حدیث، اما حدیثش یادش نمود. وقت مرحوم مدیسه ای گفتن اون حدیث که خونده این نبود، خودشون از حرص حدیث رو خوندن براش، و بعدم گفتن این آیه رو نخوندی؟ گفت چرا، همین بود، همین حدیث، همین آیه رو خوندم، و که اون مرجع تقلیدم از کرامت‌های ایشون بوده که اطلاع داشتن که این چگونه استدلال کرده و چه حدیثی و چه آیه‌ای خونده و باعث محکوم کردن اونها شده. ما بحثای دیگه هم داریم تو همین صحیح بخاری که سنی یا صحیح بخاری ها همه رو بچه درست میدونن، تو صحیح بخاری روایت قوم و عنی هم داره، یه باب داره، باب و قول المریض قوم و عنی، یعنی اگه رفتید عیادت مریض، اون مریض گفت بلند شید برید از اینجا، باید بلند شید برید، مریض آدم سالم که نیست که، نباید معطل بشید، عیادت مختصر میرید حضور پاشید، نگذارید که مریض بگید قوم و عنی. و تو این باب این روایت نقل کرده، روایت قرطاس و قلم رو، که وقتی پیامبر در حال احتضار بودن، ابوبکر و عمر این دوتا اومدن که ببینن پیغمبر راست رسیدن از دنیا میرن یا نه، اومدن دیدن بله، و پیامبر تا دن این دو نفر اومدن خیلی ناراحت شدن که چرا اینا جنگ رو رها کردن، چون قبلش گفته بودن که خدا لعنت کند کسی رو که تو این جنگ شرکت نکنه، و اینا گفتن ولو خدا لعنتمون هم بکنه ما بازم میه. خب اینا نکاتیه که اهل تسلیمی که واقعا انصاف داشته باشن همینا کافیه دیگه، نمیخوایم توهین به کسی بکنه، واقعا پیغمبر اگه گفتن خدا لعنت کند کسی رو که تو این جنگ شرکت نکنه، عبارت اینه لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، پیغمبر اینو گفته، بعدم خداشون نام کنه که این دوتا برگشتن، شما دیگه خودتون نتیجه میگیرید که چیه. بعد اکتفا به این نکردن، پیامبر وقتی دیدن که حالا اینا اومدن، به ذهن مبارکشون رسید که یه توصیه به ولایت بکنن که این بمونه در آینده، بذار گفتن یه قلم و کاغذ بیارید تا توصیه کنم شما رو به یه جمله‌ای که هرگز گمراه نشید. تا اینو گفتن عمر فهمید که اگر پیغمبر توصیه بکنن دوره خلافت ابوبکر یا خودش عقب میفته، دوره اینم یه مانع میشه، چون اینا پشت صحنه تصمیم گرفته بودن که زود خلافت رو با شمشیر بگیرن خودش، لذا اینجا بود که عمر گفت رها کنید این شخصا، ان الرجل لیهجر، پناه به خدا، ترجمه شده که پیغمبر عقل از سرش پریده و هذیان داره میگه، و چون عقلش سالم نیست اعتنا نکنید، قلم و کاغذ نیارید، و نگذاش قلم و کاغذ بیاره. پیامبر وقتی دیدن که این دوره این توهینو کرد، فرمودن قوم و عنی، بلند شید برید از خونه بیرون، و دیگه اطرافیا بیرونشون کردن، اینا هم دیدن دیگه جا ندارد بمونن، اون توهینو به پیغمبر کردن، بعدم پاشه آمدن بیرون و دیگه رفتن، هم وقت تو صحیفه ساعده و نشستن نقشه های خودشونو عملی بکنن. خب بعد از این جریان داره که ابن عباس، حواسش جمع بود ابن عباس، برگشت به عمر و گفت فلان فلان شده، چرا نگذاشتی پیغمبر تو آخرین لحظه حرفشونو بزنه؟ اون خواست اینه پیغمبر چی میخوام بگه؟ اونم سخن به این مهمی که گفتن گمراه نمیشی، چرا نگذاشتی بگن؟ و گریه میکرد ابن عباس، ابن عباس میدونست بگنم چی میخواستن نگن، من تا بالاخره جلوی عمر رو گرفته بود، عمرم هیچی نمیتونست بگن چی بگن، حرف نمیتونست بگن. این هم از چیز که اهل تسنن باز اینا رو هم نقل میکنن که ابن عباس گاهی به حالت دعوا و تندی برمیگشت به عمر، میگفت چرا نگذاشتی؟ آخرین جمله پیغمبر ما خیلی مهم بود، این همه گفتار پیغمبر ما شنیدیم، این جمله آخرش رو میخواست بودیم چی میگه؟ چرا نگذاشتی؟ اهل تسنن زمان ما دوباره برای این که یه جوری ماسمالی بکنن یه کاری کردن، من تو کتابا اینا ندیدم، اما یه موقعی با یه سنی بحث میکردم بهش گفتم که این کسی به پیغمبر توهین بکنه حکمش چیه؟ اول که هیچی نمیگم، میدونست که میخوام مشتشو باز بکنم. بار دوم بار سوم که گفتم چرا جواب نمیدی؟ ما اگه دادم کسی به پیغمبر توهین بکنه حکمش اعدامه. تا اینو گفتم گفت ما هم عقیدمون همینه. گفتم خب این در رجل علیه جد کتابه خودتون اومده، این توهین به پیغمبر حکمش چیه؟ بلافاصله یه چیزی گفت که من نشته بودم، گفت ان الرجل لیهجر، این لیهجر معنی هزیان نیست، معنی اینه که دارن هجرت میکنن، دارن میرن، دارن فوت میکنن. گفتم خب اگه این باشه ان الرجل لیهجر، منظور عمر این بود که دارن فوت میکنن، پس باید میگفت باید این قلم کاغذ بیاری تا فوت نشدن زود بیاری تا ببینیم چی میخوان بگن. عمر اینو نمیگفت، نمیگفت قلم کاغذ بیاری، میگفت نیارید، نیارید با بیعقلی جو در میاد، نه با هجران. یعنی توش موندن اینا یخ. من میگم فلانی عقل سالم ندارد، اعتنا نکنید به کلامش. بله قلم کاغذ نیارید، چرا میخواد ثبت بکنید گفتارش؟ اما یخ میگید آخرین جمله شده رو فوت میکنه، بدهید عجله کنید، باید بگید عجله کنید، در که اینا نمیگفت. بعد خود سنی ها میگن قومعنی گفتن پیغمبر. قومعنی با چی جو در میاد؟ با احترام که داشت میگفت دارن فوت میکنن، بده قلم کاغذ بیارید، پیغمبر رو گفتن دوشید از من. اینا با هم جو در نمیاد که. میدید هر کاریش میکنن نمیشه. آدم دروغ میگن حافظه نداره، بلاخره یه رجل لیهجر رو گفته، مشخص هم هست چیه. و کسی هم که این رو بگه از دین خارجه. ما حکمشو میدانیم که اصلا این مسلمان نیست، دین نداره. دیگه امشب داستانی هم که تو مسجد نقل کردم، اونم نمونه دیگری بود که اون رو هم بهش توجه کردیم. ما بس خیلی داریم توی زمینه، اون تو ایام چون مناسبت داشت گفتم در کنار این که شاد هستید فکرتون رو تقویت بکنید. فکر باید قوی باشه، دین باید مستدل باشه. یه وقت خدا نکرد یه جوان نرد به یه سمت دیگه بگید من نمیدونم دینم چیه، اهل بیت علیهم السلام آیا راضی بودن از اینا؟ نبودن. نه، چراغ روشن کردن، چراغ روشن تا قیام قیامت باز گذاشتن برای کسانی که دلشون پاک، تقوا دارن، فرقان دارن، یعنی زود حق و باطل از هم تفکیک میکنه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فرادگار ما را عارف به دین بگردان، از معارف قرآن اهل بیت علیهم السلام، از افکار اونها ما را هدایت فرما، ما را از گمراهی و ضلالت دور گردان، به همه ما فرقان و بصیرت، فهم و فقه در دین عطا بفرما، ما را محب اهل بیت علیهم السلام بگردان، پیرو کامل و صحیح اونها ما را قرار بده، ما را خالص عبد خودت قرار بده، از انواع شرک و کفر ما را دور گرد. پروردگارا ما را به ظهور حجتت به زودی برسان، قلبشون از ما راضی فرمان. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که رضایتشون رضایت توست، از همه ما و از همه گذشتگانمون راضی بفرمان. برای ظهور فرزندشون اون حضرت رو راضی بگرد. رهبر عالی قدر، خدمتگزاران، حکومت اسلامی ما همه رو حفظ بفرمان. این مجاهدین و رزمندگان در کشورهای مسلمان رو هم به اهداف خودشون، به پیاده کردن نظام اسلامی در کشورهاشون موفقشون بفرمان. امام امت و شهدامون رو رحمت فرمان. اون کسانی که دهه فجر رو برای ما آفریدن، اونگونه که رغبتشون و تمایلشون هست به کمالاتی که میخواهن، همه اونها رو نائل بفرمان. من سوال رو نمیدنم وقت گذشته. راجع به حدیث رد و شمس سوال کردن که در مورد قسمت چه میگیر؟ اینا دلیل استثنائی، میخوام قدرت امام مشخص بشه. بلا اگه بحث قدرت امام نبود، من نمیخوام اصلا، هیچ وقت ما نداریم مثلا اینطوری. این نظیر یک نسیانیه که پیامبر میکنن تو وقت سجده سهو انجام بدن، مردم یاد بگیرن، بعد مردم میگن اه پس پیغمبر مثل ما سهو دارن. نه، میخواست سهو ندارن. این یه جا مصلحته، دلیلش هم که هیچ جدیه سهو نمیکنن، پس پیغمبر مثل ما نیستن، ما مرتب سهو داریم. پیغمبر اگه یه جا سهو کردن، سهوشون دلیل بر نیست که سهو دارن دائما. یه جا اگه پیغمبر انشاءالله نگفتن با چند روز قرآن نازل نشد، بعد گفت پیغمبر پس غافل شدن و انشاءالله نگفتن. نه، اون مصلحت بود، میخواد تعبیر نازل بشه آیات قرآن تا بدانیم که انشاءالله با تمام گفتارهامون باشه. یه مصلحت الهیست در واقع، پیامبر اراده میکنن که ندانند. این خودش یه مزیته، این خودش یه کماله که در حالی که قدرت دارن بدونن، قدرتشون رو ندانستن اعمال میکنن. قرآن هم میفرماد که اذا شاء اون و ما تشاءون الا ان یشاء الله. روایت هم میگه که اذا شاء علمو دیگه. اینا رو بس خیلی وسیعه، بخوام رو هر کدوم اینا صحبت بکنن دوره باید یه سخنرانی دیگه بکنم. راجع به امیرالمومنین السلام میگن اون خلفا عده‌ای رو کشتن، بعد میگن امیرالمومنین السلام عده‌ای که با ایشان جنگ کردن رو کشتن. ملاک در این کشتنها چیه؟ ملاک تو کشتنها رو نظر سنی اگه بخواید بگید، یا رو نظر شیعه؟ رو نظر سنی ها امیرالمومنین خلیفه پیغمبر بوده، چون میگن خلیفه چهارم بوده دیگه. بنابراین کسی که خروج بر امام میکنه باید کشته بشه. طبق نظر سنی که بخواد جواب بگیرید اینه، طبق نظر ما بخواد بگید که واضحه امام معصومن و کسی که مستحق قتل انجا میکشن و در واقع اراده الهی این است که او کشته بشه و امام مظهر اراده خدا هست. السلام علیک یا ارادت الله. ما میگیم مثلا امیرونان اسلام اراده الهیه، علیون مع الحق و الحق مع علی، معناش همینه دیگه. یعنی هر کسو کشتن حق همینه و خلاف او دیگه نیست. باز از این که سازن نشون میده حالا وقت ما رو به این صورت رو میگیرید. راجع به اراده اینها مخواهشم اینه که اینکه اراده معصومی چطور شدن به شهادت رسیدن، جزوه اراده ما رو قاعدتا مطالعه نکرد از این که اینو نوشتن. جزء اراده رو ما برای همین اصلا نوشتیم، شما باز اونو مطالعه بکنید. اگر سوالتون یقینا جواب داده میشه، من تا احتمال میدم یا از نظر علمی در حدی نباشید که جزء رو بفهمید، و اگر متوجه نشید بیاتون خصوصی با هم صحبت بکنید. اگر هم متوجه شدید که دیگه اونجا جوابش رو مفصل گفتید. رادیو. آیا میشه همون ولی دلیلی که برای اسمت گفتیم برای ولی فقیه نیز بگیم؟ من نمیشه گفت، یعنی این بخواه بگیم در درجه اسمت که ما نمیتونیم بگیم، گفتیم با یه درجه پایین تر. آیا ممکن است ولی یه فقیه خطا و صح داشته باشه؟ خب بله، خطا و صح امکانش هست. اونی که ما مضر میدانیم اینه که گناه عمدی داشته باشه. اما در کنار این بحثا ما اعتقادات دیگه هم داریم، حالا این بحث استدلالی داریم میکنیم و اونه که ولی فقیه چون رهبر جامعه هست، خدای متعال و امام زمان علیه السلام بیشترین لطفی که در حق جامعه میکنن رو به ولی فقیه میکنن، چون میدونن اون جامعه در اختیارشه و اگر به اون لطف بکنن لطف او به کل جهان سرازیر میشه. فرم کنه به این که توی شهری به یک کسی مثلا به شما به من بخواد یه مطلبی رو القا بکنن، خب مگه دایره فکر ما چقدره؟ یه چه محدودیه. اونم لطف است، ما لطف بالا رو اگه امام زمان علیه السلام بخوان بکنن به فکر ولی فقیه القا میکنن، چون میدونن او وقتی قلم به دست میگیره مطلبی رو میگه یه سخنرانی میکنه، بعد این سخنرانی بازتاب جهانی پیدا میکنه، کل جهان استفاده میکنه. از ما اعتقادمون اینه که بیشترین لطف رو امام در حق مراجع و به خصوص ولی فقیه میکنن که چون دایره حکومتشون و وسعت کلامشون خیلی وسیعه و اثرش خیلی زیاده. کسی که گناه کرده قبلا و بعد توبه کرده میتونه ولی فقیه باشه یا نه؟ بله، ملاک حالت فعلیست و الان باید شرایط توش باشه. مثل نیست بگید بچه که بود مستحد نبود اما حالا مستحد شده، حالا میتونه ولی فقیه بشه؟ خب بله، ما شرط حالا رو الان میخواد ولی فقیه باشه. 10 سال پیش که نمیخواست ولی فقیه باشه، 10 سال پیش مستحد نبود. و از جمله عدالت رو الان میگید که الان هم عدالت داره، یعنی متعبد به دستورات دین ملکه عدالت رو مثلا داره و مشاهد هم هست. چگونه ما تشخیص بدیم ولی فقیه این عدالت رو داره؟ بیام از طریق خبرگان امروزه تشخیص میتونید بدید. قبلا هم که خبرگان نبود علمای شهرها اینا تو حوزه ها بیان میکردن، اونا هم اجتهاد رو تایید میکردن. وقتی میرفتن میگفتن به علما، میگفتن ما از کی تقلید بکنیم؟ مردم که خودشون مرجع تقلید معین نمیکردن که، میرفتن از خبره سوال میکردن. اون خبره بود که چون در حوزه حضور داشت میدانست که کی اعلمه، لذا میگفت از فلانی تبعیت بکنید تقلید بکنید. امروزه که حالا بحث مجلس خبرگان هم پیش اومده دیگه، یه مقدار انضباط و دقت بیشتری شده، از آن یه مشکل خاص انجاده. راجع به بحث رفع القلم هم گفتن اینا، چون خیلی ها سوال میکنن، من گرچه مربوط به بحث ما نیست، من بعضی دیدم که جواب ندادم به خاطر همین بود، اما این حدیث رو اجازه بدید تو جمله عرض بکنم. رفع القلم هیچ وقت معناش نیست که کسی گناه بکنه. یه کار حرام حرامه، زمان استثناء نشده که یه شب یا یه روزی کسی بگه ما میتونیم کار حرام مرتکب بشیم. اینه شیطانه، القای شیطانه که من میخوام نعوذ بالله گناه بکنم، دوباره یه بهانه میگردم، خودم هم میدونم که شیطانه داره به من که گناه بکنم. اما قرآن که اجازه نداده، اهل بیت علیهم السلام هیچ وقت اجازه نمیدن کسی ولو یه ساعت یه لحظه گناه بکنه. ما همیشه باید تو مسیر اسمت باشیم، تابلوی ما معصومه، باید به دنبال او حرکت بکنیم. این یه نکته، اینو مطمئن باشید که گناه به هیچ وجه درست نیست. یک. دومی که پس رفع القلم چی میشه؟ رفع القلم میمونه در حد کار لغو. کار لغو دوره سال خوب نیست انسان انجام بده، دوره سال خوب نیست. اما میتونیم بگیم نقد تو این شب و روز اشکال نده، یعنی حالا بشه دیگه چرندیات بگه دیگه افراد بخنده مزاح بکنه، این اشکال نده. اما وقت دیگه نه، با همین مرحوم والد ما میگفتن یک کسی از این جلسای شادباش یا همچین ایامی خوشش اومده بود، آ دیگه هی شبای بعدم گفته بود بازم سرش بگیریم تا رسته بود شده 17 ربیع شب میلاد پیامبر، دور نشسته بودن همین مزاح و شوخی و جوک و خنده و اینا، و شب خواب پیامبر رو دیده بود، حضرت گفته بودن چوب و فلک بیارید نا تنبیهش بکنید. گفته بودن یعنی چه شب تولد من دارید این بازی رو در میارید؟ و توبیخش کرده بودن بودن چوب و فلک بیارید که فلکش بکن. اینه که باید دقت داشته باشیم که دیگه بره تا 17 ربیع، این که اینطور درستش نیست. از رفع القلم رو شما فقط در بحث کار لغو بخواید انجام بدید.